اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبر این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما تهیه و تقدیم میشم. امیدوارم که تا آخر برنامه با ما باشید. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز 3 ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات است. انتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد روز 3 شنبه 2 ماه می ضمن تقبیح هدف قرار دادن خبرنگاران و پخش معلومات نادرست گفت که آزادی مطبوعات در سراسر جهان تحت حمله قرار گرفته است. آقای گوتیرش به طرفداری از ژورنالیستان و رسانه‌های سراسر جهان گفت که تمامی آزادی‌های ما بر آزادی مطبوعات متکی است و این آزادی بنیاد دموکراسی و عدالت بوده و برای زنده نگه داشتن حقوق بشر لازمی می باشد. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
منشی عمومی ملل متحد گفت که آزادی مطبوعات در هر کنج و کنار جهان تحت حمله قرار گرفته است، طوری که با گفته او ژورنالیستان هدف قرار داده می شوند و به گونه منظم آزار و اذیت شده، مرعوب گردیده، بازداشت شده، به زندان افگنده شده و کشته می شوند. بر اساس معلومات سازمان خبرنگاران بدون مرز، در سال 2022 میلادی 55 ژورنالیست و 4 کارمند رسانه‌ای در زمان انجام وظیفه کشته شدند. این مقام ملل متحد در مورد قرار گرفتن صنعت رسانه‌ای با دست شمار اندکی از قدرتمندان و سقوط رسانه‌های مستقل اظهار تأسف کرد. در کنار او، آدری آزولی، رئیس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد نیز نگرانی‌های خیش را در این خصوص ابراز داشت. آقای آزولی افزود که آزار و اذیت و تهدید ژورنالیستان غیر قابل پذیرش است. رادیو و تلویزیون آشنا با استقبال از این روز برنامه‌های ویژه را روی دست دارد که شما را به شنیدن و دیدن آن دعوت می‌کنیم.
انتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد روز 3 شنبه 2 می پس از پایان نشست دوحه در مورد افغانستان گفت که اکنون زمان درست برای نشست مستقیم با طالبان نیست. در این نشست دو روزه در حال نمایندگان کشورهای مختلف اشتراک داشتند که از طالبان دعوت صورت نگرفته بود. گوتیرش در پاسخ به سوالی که آیا مایل خواهد بود در شرایط مشخص با طالبان به گونه مستقیم دیدار داشته باشد گفت که زمانی که موقع درست برای انجام این کار باشد واضح است که به گفته ای وی این احتمال را رد نخواهد کرد. این در حالی است که سهیل شاهین مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت که چون این نشست ها که نمایندگان حکومت طالبان در آن حضور نداشته باشند غیر مؤثر است. نشست دوحه که نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در مورد افغانستان در آن شرکت داشتند، با گفته آقای گوتیرش در مورد ایجاد یک روش مشترک بین المللی در مورد افغانستان بود. سعید خوستی، سخنگوی پیشین وزارت داخلی طالبان، روز 3 شنبه 2 می با نشر توییتی که حالا حذف شده است، از حامیان طالبان خواست تا منتقدان طالبان را که در خارج از افغانستان زندگی میکنند بکشند. خوستی در این توییت همچنین از ریاست استخبارات طالبان خواسته است تا داوطلبان را سازماندهی و رهبری کند تا به گفته وی منتقدان طالبان را در اروپا و امریکا هدف قرار دهند. گرچه این اظهارات خوستی از صفحه توییترش حذف شده، اما او در یک توییت جداگانه بر موقف گیری خود پافشاری کرده است. تا حالا هیچ یک از مقامات برحال طالبان آشکارا اظهارات خوستی را تایید و یا رد نکردند، اما چند مقام پیشین طالبان از این اظهارات خوستی حمایت کردند. این اظهارات سعید خوستی با واکنش‌های متفاوت در صفحات اجتماعی همراه بوده است. سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه، میگوید که تولید تسلیحات و تامین آن به خط مقدم جبهه در اوکراین برای موفقیت آنچه که مسکو عملیات نظامی ویژه خود می‌خواند بسیار مهم است. آقای شویگو روز 3 شنبه 2 می در اظهاراتی که از تلویزیون دولتی روسیه پخش می‌شد گفت که به شرکت‌های دفاعی گفته است تا سرعت و حجم تولید خود را افزایش دهند. سرگی شویگو به ویژه بر دو برابر شدن تولید میزایل‌های با دقت بالا تاکید کرد و افزود که شرکت‌های تولید کننده میزایل‌های تاکتیکی که توسط ایالات متحده و اروپا تحریم شدند باید در مورد چگونگی نائل شدن به این هدف گزارش دهند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن روز 3 شنبه 2 می گزارش داد که در اثر حمله هوایی اسرائیل بر ولایت حلب سوریه 4 نیروی سوری و 3 جنگجوی مورد حمایت ایران کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که میزایل های اسرائیل منطقه میدان هوایی بین‌المللی حلب و منطقه میدان هوایی نظامی نیراب را هدف قرار دادند، حملاتی که موجب خسارات هنگفت در منطقه نیز شده است. بر اساس این گزارش این حملات دیپوی مهمات میدان هوایی نیراب را به طور کامل از بین برده است. بر علاوه بر گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، رسانه‌های دولتی سوریه نیز گزارش دادند که حملات میزایلی اسرائیل میدان هوایی حلب را نیز منهدم کرده است. یک کشتی عربستان سعودی که حامل 220 نفر از سودان بود شام سه‌شنبه دوم ماه می به جده رسید. رسانه ملی عربستان سعودی با نشر این خبر گفته است که اکثریت مسافرین این کشتی شهروندان آمریکایی بودند، اما باشندگان عربستان، کانادا، سودان جنوبی و سودانی ها نیز شامل افراد تخلیه شده بودند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که بیش از 800 هزار نفر ممکن با شدت گرفتن درگیری ها در سودان مجبور به ترک منازلشان شوند. این در حالی است که جناح‌های درگیر جنگ در سودان روز سه‌شنبه دوم می در اصول روی آتش‌بس هفت روزه در حال توافق کردند که درگیری‌ها در خرطوم پایتخت سودان آتش‌بس قبلی را مختل کرد. در یک خبر دیگر، وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه گفت که بیش از 200 نفر را از سودان تخلیه کرده است. بر اساس اعلام این وزارت، در میان تخلیه شوندگان کارمندان مأموریت دیپلماتیک روسیه در سودان، اعضای خانواده آنان، کارمندان روسی و سایر شهروندان روسیه، کشورهای مستقل مشترک المنافع و به گفته مسکو باشندگان چندین کشور خارجی دوست شامل بودند. وزارت خارجه روسیه گفته است که باشندگان بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، مالداوی، بنگلادش، سودان و اوکراین که در منطقه جنگی گیر مانده بودند در این پروازها شامل بودند. وزارت خارجه روسیه اما گفته است که سفارت این کشور در سودان به فعالیت خود ادامه می دهد. قصر سفید روز سه‌شنبه گفت که کارمندان وزارت دفاع آمریکا در سرحد جنوبی این کشور با مسکو در عملیات آمادگی برای یک افزایش احتمالی مهاجران غیرقانونی همکاری می کنند. مقامات آمریکایی گفتند که احتمال دارد شمار مهاجران با رفع محدودیت‌های کووید 19 در 11 می افزایش کسب کند. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته است که حکومت به رهبری آقای بایدن به گونه موقت 1500 سرباز اضافی را به منظور کمک به تامین امنیت و مسئولیت سرحد با مکزیکو به جنوب این کشور می‌فرستد. این نیروها وظیفه نظارت سرحدی و بررسی اجازه نامه دخول را در نزد افراد انجام می دهند که بر استقرار 2500 سرباز گارد ملی به سرحد مکزیکو اضافه می شوند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی رای حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بو علی سینا، نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
همزمان با دومین روز برگزاری نشستی به میزبانی منشی عمومی ملل متحد درباره افغانستان در دوحه، برخی از تحلیلگران افغان میگن که شماری از کشورهای منطقه در تلاش به رسمیت شناختن حکومت طالبانند. در این حال شماری از زنان افغان میگن که سازمان های بین المللی چون ملل متحد مطابق اهداف تعیین شده منشورها و اعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی در مسیر اصلی وظایفشان صادقانه عمل کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که نشست سازمان ملل متحد درباره بررسی اوضاع جاری در افغانستان در قطر پایان یافت، شماری از تحلیلگران معتقدند که برخی کشورهای همسایه افغانستان و منطقه به دنبال لابیگری برای برسمت شناختن طالبانند. بریالای نصرتی، یکی از این تحلیلگران افغان به صدای آمریکا، گفت که نگرانی شهروندان افغانستان در پیوند به احتمال برسمت شناختن طالبان بجاست، اما اعضای ملل متحد چنین اقدام را نخواهند کرد. آقای نصرتی افسود:
یک 4-5 کشور هست که در فکر ازی هستند که اینا را برسمت بشناسند، که ایران هم میتونیم در اینجا بیاریم، پاکستان هست، قطر هست، چین هست، ازبکستان هست. اینا میخواین ولی نمی خواستن از اینا و مانای ازی خواست. اگر بخواین مانای ازیست که اینا مثل طالبا مجزا میشن از دنیا، در این زوا میرن، ولی نمیتونن کردن.
این در حال است که پیام های مخشوش کننده از آدرس ملل متحد طی هفته های گذشته نشر شد. اچم استاینر، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد، پیش از این گفته است که اگر طالبان تصمیم منع کار زنان در دفاتر ملل متحد را لغو نکند، این سازمان ناگزیر تصمیم دلخراش خروج از افغانستان را اتخاذ خواهد کرد. اما پس از آن امینه محمد معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد که کشورهای عضو سازمان باید گام‌های کوچک برای بازگرداندن آنان به سمت برسمت شناختن رسمی طالبان بیابند. علمداد علم کارشناس مسائل سیاسی باور دارد که کشورهای منطقه در بقدرت رسیدن مجدد طالبان بر افغانستان همکاری کرده و همچنان در بیش از 20 ماه گذشته آنان روابط خود را با این گروه حفظ کردند. علمداد با اشاره به درخواست پاکستان برای معافیت سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با آن کشور گفت که اسلام آباد برای تعامل جهان با حکومت این گروه تلاش میکند. آقای علم افسود:
سازمان ملل هم کاملا به عنوان یکی از لابیگران طالب ها در آمده و در یک همسویی بسیار نزدیک مقامات ارشد سازمان ملل بدون در نظر داشت قوانین ملی و بین المللی و رضایت ملت افغانستان و بدون در نظر داشت وضعیت حاکم در افغانستان در پی زمین سازی راه های تعامل با طالب ها هستند.
اما اخیرا استفن دوجارک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که با اساس منشور این سازمان بر رسمیت شناختن یک دولت صلاحیت کشورهای عضو ملل متحد است. منصه مبارز بنیانگذار جنبش زنان اصلی مقتدر افغانستان به صدای امریکا گفت که اظهارات امینه محمد مبنی بر برگزاری نشست دوحه برای بر رسمیت شناختن طالبان و صدور جواز سفر به امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از سوی شورای امنیت این سازمان بیانگر روحیه تعاملی ملل متحد با طالبان است. همچنان مبارز در رابطه با موضع کشورهای همسایه و منطقه در قبال طالبان افزود:
تنها پاکستان را نمیتونیم مقصر بپنداریم در همچو وضعیتی که فعلی هست. مسکو، چین، ایران، همه از اینا دنبال منافعشان در افغانستان هستند و برشان مهم نیست که در داخل افغانستان چی جنایت و چی فجایع صورت میگیره. برشان منافع خودشان مهم است و این از لحاظ سیاسی هم یک اصل است.
به باور خانم مبارز، حتی اگر کشورها طالبان را به رسمیت هم نشناسند، تمام تعاملاتشان از طریق دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما تأمین است و تعامل غیر رسمی وجود دارد. در روزهای اخیر برخی از زنان در کابل، مهاجران افغان به شمول مدافعان حقوق زن در پاکستان و برخی از کشورهای دیگر با راه اندازی تظاهرات از احتمال به رسمیت شناختن طالبان انتقاد کردند. رازیه بارگزی یکی از اعضای ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان:
بهتر از سازمان های بین المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد بیشتر از این حوصله زنان معترض و مبارز افغانستان را امتحان نکنند و مطابق به اهداف تدوین شده در منشورها، اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های جهانی در مسیر اصلی وظایفشان صادقانه قرار بگیرند. تریبیون سازی و فرصت‌دهی بر طالبان و فرصت‌گیری از زنان، جفا در حق مردم افغانستان و همدستی آشکارا با تروریسم و تروریسم پروری است.
طالبان در 15 اگست سال 2021 بر افغانستان مسلط شدند و با گذشت بیش از 20 سال حاکمیت این گروه تاکنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. اما برخی از کشورهای منطقه به شمول ایران، پاکستان، چین، ترکمنستان، ازبکستان و روسیه دیپلمات‌های این گروه را پذیرفته‌اند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مسئولان نهادهای رسانه‌ای افغانستان میگویند صدماتی که به پیکر آزادی بیان و رسانه‌های افغانستان در حدود 2 سال گذشته وارد شده است، در آینده نزدیک قابل جبران نیست. بعد از تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی، شمار زیادی از افغان‌ها دست اندرکارهای رسانه‌ای افغانستان را ترک کرده و بخش اعظم آنان به کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان متواری شدند. ضیا بومیا، منشی عمومی انجمن بین‌المللی ژورنالیستان افغانستان پاکستان، یک انجمن تازه‌ای تأسیس شده در پاکستان، میگوید که برای حل مشکلات خبرنگاران متواری افغانستان از طریق این انجمن تلاش می‌کنند. جزئیات بیشتر در این مورد از همکارم فوزیه احسان با آقای ضیا بومیا در این مصاحبه بشنوید.
بومیا صاحب، تشکر از وقتتان. کمی معلومات بدین که می انجمن ژورنالیستان افغانستان پاکستان مشخصا کدام سهولت ها را فراهم کرده این انجمن برای خبرنگارا و کارمندان رسانه‌ای افغانستان در پاکستان؟
تقریبا از ایجاد این انجمن در حدود یک ماه میگذره، زیاد وقت نمیشه. فعلا در حال تامین روابط با نهادهای پاکستانی است. در تماس با یونیسیار است، به خاطر که فشار برن تا کیسای یک تعداد خبرنگارای ما که هست بوره باید زودتر و دقیقتر تعیین بکنن، و میخواییم با نهادهای دیگه بین‌المللی که در قسمت همکاری با خبرنگارا فعال هستن جذب بکنن، توجهشان را جلب بکنن به خاطر انتقال هرچه سریعتر خبرنگارای واقعی، و همچنان مسئله امدادرسانی لوجستیکی یا مالی و مادی از اینا را جلب بکنه، چون وضعیت خبرنگارا واقعا در پاکستان به نهایت وحشتناک است. کرای خانه نیست، کار نیست، امکانات نیست، بسیار در یک وضعیت رقتبار قرار داره. بنان اخیرا هم فیصله بمی شد که یک نامه عنوانی آرسف و IFG و CPG و این نهادها تهیه شد تا اونا را توجهشان جلب بکنیم. قبل از این ادعاهای موجود است که از سوی نمی نهادهای امدادرسان به نام خبرنگار هزاران دلار کمک جلب شده و حیف و میل شده، کسایی گرفتن که حتی یک روز شاید سهمان از روی پیشوری کدام رسانه است عبور نکرده باشند، ولی به نام خبرنگاران بیرون از افغانستان انتقال شدن و هم کمک‌های مالی از این سازمان‌ها را با در نظر داشته با سوء استفاده از روابط شخصی به دست آوردن. در روز فعلا یک کمیته 15 نفری از خبرنگارای مطرح افغانستان فعال است. تمام کسایی که میگن که ما خبرنگار هستیم اسناد از رو بررسی میکنن، با رسانه‌هایشان در تماس میشن، با مدیرای مسئولشان از پیشان اسناد کاری حمایوی میخواه، بعد از اون عضویت انجمن میتشه و مسئله توزیع کارت انجمن است و ارتباط با بعضی نهادهای پاکستانی است. به خاطر رفع معضلات مهاجرتی منحیث یک نهاد یا شخصیت حکمی.
چند نفر خبرنگار کارمند رسانه شما لستارین در پاکستان حضور دارند؟
در حدود 200 یا بالای 200 نفر کارمند رسانه خبرنگار فعلا راجستر شده. کتله وسیعشان در اسلام آباد زندگی میکنند، در راولپنتی زندگی میکنند، قسمت در پشاور و در کراچی و در کویته، و اخیرا یک کمیته موظف شده که با یک تعداد خبرنگارای ما که در ایران زندگی میکنند با اونا در تماس شوند که اونا هم بتانن که یک انسجام بهتر و میان به اگر همکاری میشه و توانمندی انجمن پیدا میکنه که همکاری بکنه، یا همکاری یا همسان و مساویانه خبرنگارا رو تحت پوشش قرار بده.
که در ایران چقدر خبرنگار حضور داره یا کارمند رسانه‌ای و خبرنگار؟
یک گروه واتسپی که برای از اونا تازه تأسیس شده در حدود 37 نفر خبرنگار فعلا در این گروه راجستر شدن، ولی به این معنی نیست که 37 نفر است، شاید کمتر یا بیشتر باشه. کتابال روی اسناد از اونا پروسه تثبیت هویت و مستندسازی اسناد از اونا آغاز نشد.
آینده امی آزادی بیان و آزادی رسانه را در افغانستان اکنون شما چیگونه میبینین، در حالی که اما به حساب مغزها ویش عزیجا فرار کرد، کسایی که بهترین ها بودن فرار کردن.
جز یک فاجعه انسانی نام دیگه رو برش دادن نمیتونیم. این واقعا یک فاجعه است برای افغانستان، برای مردم افغانستان، برای دستاوردهای 20 سال اخیر ملت افغانستان. حالا که این فاجعه به میان آمده ناگزیر هستیم که به خاطر کاهش اثرات از این فاجعه فعال شیم. ولی فرار مغزها، فرار دارایی مادی و معنوی افغانستان است که جبرانش ما فکر میکنم شاید به 20 سال نه، به یک قرن نیاز داشته باشه.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سومالیا تخلیه شهروندان خود از سودان را آغاز کرده است. شماری از سومالیایی هایی که در سالهای پس از فروپاشی دولت و سیستم آموزشی سومالیا در سودان تحصیل کردند، این وضعیت را با کنجکاوی دنبال می کنند. شرح بیشتر این موضوع از من سحر عظیمی. کارمندان دولت سومالیا در حال جمع‌آوری اطلاعات از مردم محلی در مورد سومالیایی هایی هستند که منتظر تخلیه از سودانند. کارکنان از چندین سازمان دولتی از جمله وزارت خارجه سومالیا که رهبری سازماندهی پروازهای تخلیه شهروندان سومالیایی را بر عهده گرفتند، وظیفه تخلیه این شهروندان را به عهده دارند. 148 سومالیایی روز یکشنبه با طیاره به موگادیشو منتقل شدند. عبدالرحمن نور محمد دیناری یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه سومالیا میگوید که سومالیایی های بیشتری به زودی به کشور باز خواهند گشت.
ما قصد داریم در روزهای آینده با تخلیه افراد بیشتر ادامه دهیم، در حالی که سفارتخانه های ما در سودان و اتیوپیا نیز و شهروندان ما خدمات ارائه می کنند.
هفته های اخیر نبرد بین نیروهای نظامی رقیب در سودان به طور قابل توجهی بر سومالیا تاثیر گذاشته است، زیرا این دو کشور دارای ارتباطات فرهنگی و آموزشی قوی هستند. هنگامی که دولت سومالیا در اوایل دهه 1990 فرو پاشید، بسیاری از سومالیایی ها به سودان پناه بردند و این کشور را خانه دوم خواندند و بسیاری از دانشجویان سومالیایی از پیشنهادهای بورسیه برای تحصیل در سودان استفاده کردند. در میان کسانی که در سودان تحصیل کرده، احمد معلم فقی بود که اکنون وزیر داخلی کشور سومالی است. به گفته فقی، سودان تنها کشوری بود که در دوران سختی درهای خود را برای سومالیایی ها باز کرد.
پس از فراغت از لیسه امیدوار بودم که در دانشگاه در سومالیا درس را شروع کنم، اما جنگ داخلی شروع شد و من برای تحصیل به سودان گریختم. سودان از ما استقبال کرد و اجازه داد تا در دانشگاه های معتبر آن کشور پذیرفته شویم. رویای بسیاری از دانش آموزان ما به خاطر همکاری سودان تحقق پیدا کرد.
عبدالرحمن علی معلم فعلی یک مکتب در سودان تحصیل کرده است و میگوید که چشمانداز بورسیه‌های تحصیلی آینده از خرطوم اکنون مبهم به نظر میرسد.
سومالیا و سودان در جنبه‌های مختلف روابط خود به ویژه در زمینه آموزش به هم مرتبط هستند و بیشتر کسانی که در بخش آموزش سومالیا هستند برای صلح در سودان دعا میکنند.
حدود 8000 سومالیایی در سودان باقی ماندند که حدود 3000 نفر از آنها دانشجو هستند که بسیار از آنها ممکن است در چند هفته آینده به خانه بازگردند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که در یک سال گذشته اعضای ائتلاف ناتو سرگرم کار بودند تا استراتژی جدید امنیتی را تطبیق کنند که هدف آن تقویت، استحکام بیشتر و موضع‌گیری بهتر این پیمان در آینده است. بلینکن گفت ما بر اساس تعهد سرمایه‌گذاری دفاعی ویلز 2% تولید ناخالص ملی خود را در بخش دفاعی سرمایه‌گذاری می‌کنیم. بسیار مهم است که ما برای تکمیل ذخایر، افزایش سطح اعزارات نیروهای ما، انجام تعهدات فراهم آوری نیرو برای مأموریت ها و عملیات ناتو و همگام شدن با چالش های قرن 21 ابزار داشته باشیم. ناتو به شمول حوزه اقیانوس آرام مشارکت های جدیدی را انکشاف داده است. در آخرین نشست وزیران ناتو این پیمان از مشارکت ژاپن، استرالیا، کره جنوبی و نیوزیلند استقبال کرد که در مورد حوزه آزاد و باز اقیانوس هند آرام دیدگاه مشترک دارند. با گفته آنتونی بلینکن البته که پیمان ناتو به طور پیوسته به تهاجم روسیه بر اوکراین متمرکز مانده است، او گفت یک بار دیگر اتحاد ما و مرام اقدام متحد ما را به نمایش گذاشته ایم. مطمئن استم که این کار تا زمان ادامه خواهد داشت که اوکراین از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال خود دفاع کند. بلینکن فراهم آوری اسلحه و تجهیزات بیشتر امریکایی را برای اوکراین اعلام کرد و ای گفت این شامل مهمات بیشتر توپخانه هیمارس، بازدارنده دافع هوا، مرمی‌های توپ و نیز سیستم‌های ضد تانک، اسلحه سبک، وسایط انتقال دهنده تجهیزات سنگین و حفظ و مراقبت می‌باشد. این مشارکت‌ها ادامه خواهد یافت تا اینکه اوکراین قادر باشد که از زیربناهای ملکی خود در برابر حملات راکتی و درون محافظت کرده و قلمرو اشغال شده خود را پس بگیرد. آنتونی بلینکن گفت که در این حال متحدان ایالات متحده و اوکراین از تلاش‌های با معنای دیپلماتیک که بتواند صلح را در اوکراین تأمین کند حمایت می‌کند. وی گفت این صلح باید عادلانه بوده و اصول منشور ملل متحد حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال را حفاظت کرده و صلح پایداری باشد که تضمین کند روسیه نتواند به سادگی نیروهای خود را سر سامان بخشیده و سپس هر زمانی که خواسته باشد حملات را از سر بگیرد. تا زمانی که چنین صلح تأمین نشده است، ایالات متحده یک جا با متحدان و شرکای خود در سرتاسر جهان و فراهم آوری کمک به اوکراین ادامه خواهد داد. با وصف چالش‌های ناشی از نظام مبتنی بر مقررات و امنیت جمعی ناتو، این پیمان قوی‌تر و بزرگتر از هر وقت دیگر عرض اندام کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده گفت در حالی که برای نشست بعدی ناتو در ویلنیوس آمادگی گرفته می شود، مطمئناً برای رسیدگی به چالش‌های عصر حاضر و چالش‌های فرارو ادامه خواهیم داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که رسیدگی به هر نوع نفرت به شمول اسلام حراسی یکی از اولویت ها برای حکومتش است. جو بایدن که روز دوشنبه به مناسبت بزرگداشت از عید فطر در قصر سفید صحبت میکرد، نقش مسلمانان را در سیاست ایالات متحده برای دموکراسی این کشور مهم خواند. در این محفل شماری از مسلمانان آمریکایی به شمول تعدادی از افغان های مقیم ایالات متحده شرکت کرده بودند. گزارشی در این مورد از همکارم سعید عزالرحمن.
قصر سفید روز دوشنبه میزبان ده‌ها شهروند مسلمان ایالات متحده بود. در این برنامه که به خاطر بزرگداشت از عید فطر تدویر یافته بود، رئیس جمهور جو بایدن از نقش مسلمانان در این کشور به شمول آنانی که به گفته جو بایدن در جنگ استقلال این کشور مبارزه کرده بودند تمجید به عمل آورد.
مسلمانان از بسیار ابتدا بخش ایالات متحده بودند. مسلمانان در جریان جنگ استقلال در کنار مهندوستان مبارزه کردند. یکی از اولین کشورهایی که استقلال ایالات متحده را بر رسمیت شناخت کشور مسلمان مراکش بود. امروز 3.5 میلیون نفر شما در ایالات متحده بسر می برند. شما نژادهای مختلف دارید و با زبانهای مختلف صحبت می کنید، ولی با عنوان امریکایی ها با هم متحد هستید.
با گفته جو بایدن، مبارزه با نفرت و اسلام حراسی یک اولویت برای حکومتش می باشد. امام مخدوم ضیا، متولد افغانستان، که برنامه را با قرائت قرآن آغاز کرد، می گوید بر هویت خود با عنوان یک امریکایی افغان تبار مسلمان می بالد.
می خواهم اضافه کنم فرصت‌های عالیه که برای من و دیگران مثل من مهیا شده است تا رشد کنیم و خدمت کنیم تنها در امریکا امکان پذیر است. سپاسگزارم که امریکا را خانه بگویم و خوشحالم که می توانم چندین هویت، یعنی افغان، امریکایی و مسلمان بودن خود را با افتخار حفظ کنم.
قصر سفید ماه گذشته سال نوی خورشیدی را نیز تجلیل کرده بود. در مراسم روز دوشنبه ده ها مسلمان با شمول امریکایی های افغان تبار، اعضای مسلمان کانگرس ایالات متحده و فعالان اجتماعی شرکت کرده بودند.
مطلقا لذت بخش است که یک بار دیگر به قصر سفید می آیم تا عید را تجلیل کنیم. از خداوند بسیار شکرگزاریم که ما در یک کشور زندگی می کنیم که تعامل مسلمانان امریکایی در بلندترین سطح صورت می‌گیرد.
خوشحالم که به این برنامه دعوت شدم و خوشحالم که رئیس جمهور بایدن اهمیت مجتمع مسلمانان امریکایی در ایالات متحده را تشخیص می‌دهد.
به دنبال این برنامه در قصر سفید، رئیس جمهور بایدن در صفحه توییتر خود از نقش و تعهد مسلمانان امریکایی نسبت به ارزش‌های این کشور سپاسگزاری کرده است.
Happy Mubarak. God bless you all.
The در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. شما پس از این شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا درود دیگر، بدرود.